بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان جبهه‌گیری انتخاباتی. زمان 29 خرداد 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد عمار یاسر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. اول تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو و ایامی که پیش رو داریم، عید سعید قدیر. انشالله در این دههی که بین ما شناخته شده به نام دههی ولایت، انشالله که محصول رفتار ما و انتخاب ما در این ایام و در این انتخابات پیش رو تقویت ولایت امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام باشه انشاءالله. خب، جلسه ای که خدمت دوستان هستیم به قول ما طلبای گعده آزاده و فضای رفاقتی برای پرسش و پاسخ. البته ما ادعا نداریم که سوالات دوستانو بلدیم، به هر حال با گفتگو شاید بشه به مسائلی و مطالبی رسید که برای دو طرفمون مفید باشه. توی این جلسه انشالله بنده پایانی برای وقت ندارم، یعنی مشکلی ندارم تا هر ساعتی که خواستید انشاءالله یه گفتگوی جدی و مفید داشته باشیم. البته بچه های مثبتی به نظر می رسید همه تون و شما مثبت نیستی، یعنی و از قیافاتون معلومه که همه تون سوالتون اینه که قالیباف یا جلیلی، نمیخوره سوال دیگه ای داشته باشیم. از اول بگم که من این سوالو نمیخوام اصلا واردش بشم و تو این جلسه بحثی در مورد این سوال ندارم. اگر انتخابات به دور دوم کشید و آقای قالیباف و آقای جلیلی موندن فقط بین این دو نفر، بین کاندیداها انتخابات بین این دو نفر برگزار شد، اون وقت تو اون هفته بعدش اون وقت میام اونجا میایم صحبت میکنیم با هم دیگه که قالیباف یا جلیلی. ولی شما همین جمع خودتون رو نباید ببینید که همه بچه های خوب و پاک و مسلمون و انقلابی و اهل تحلیل و اهل مطالعه و به هر حال فضای جامعه تکثر و تلون داره و ممکنه خیلی ها اطلاعات شما رو نداشته باشن یا پیشفرض های اعتقادی شما رو نداشته باشه یا رویکردهای سیاسی شما رو نداشته باشن یا نقد داشته باشن. بیشتر به نظرم میرسه که ما باید با این طیف گفتگو بکنیم و محور پرسش و پاسخ این جلسه‌مون این افراد و ذهنیت این افراد باشه. با این نکته‌ای که عرض کردم سوالات دوستان رو انشالله میشنویم و خدمت دوستان هست.
سلام علیکم. اینجا کارکرد و نوع مدیریت جایگاه ریاست جمهوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جایگاه ریاست جمهوری جایگاه اجرای قانونه، بهش میگن قوه مجریه. ما به هر حال قوانینی داریم، اینها بر اساس یک ضوابطی، با یک مبانی، با یک پشتوانه های نوشته شد. یه قانونی داریم، قانون اساسی، البته بسیار ارزشمنده. من حالا در مورد قانون اگه بخوایم وارد بحث بشیم بحثمون مفصل میشه، ولی خود این که ما یک نظام اسلامی تشکیل دادیم و یک قانونی رو به عنوان قانون اساسی قرار دادیم که میتونیم قسم بخوریم که تو این قانون اساسیمون هیچ نقطه خلاف آشکار قرآن و اطرت قرآن و سنت نداریم، این خودش نقطه خیلی مهمه در تحلیل نظام اسلامی و پیشرفتمون و پیروزیمون در این نظام. این اتفاق در طول تاریخ هیچ جا رقم نخورده، هیچ جا، هیچ پیغمبری به این مرحله از پیروزی نرسیده. حتی در بین اهل بیت پیغمبر اکرم امیرالمومنین، اینی که یک قانونی تنظیم بشه به عنوان یک سند بالادستی غیر قابل خدشه و محل وفاق عامه مردم، که دقیقاً اون چیزی باشه که مطابقت داره با کتاب و سنت، یا لااقل مخالفت بیان نداره، مخالفت آشکار نداره، ما اینو نداشتیم. یعنی نرسید کار انبیا به این مرحله، همراهی مردم با انبیا به این درجه نرسید. تا اینجا همراه نبودن، بله تورات بود، ولی مردم تن ندادن، بنی اسرائیل تن ندادن به اینکه تورات قانون اساسی باشه. نازل شد به عنوان قانون اساسی ولی تن ندادن، نپذیرفتن. قرآن نازل شد ولی تن ندادن. تا پیغمبر بودن که قرآن نازل میشد، تا رحلت فرمودن، این کتابی که حالا باید محل وفاق قرار بگیره و همه بهش رأی بدن، پیغمبر به عنوان یکی از ارکان این قانون اساسی امیرالمومنین معرفی کردن، اون رکن اصلی که هم ناظر به خود قانونه هم ناظر به اجرای قانونه، کسی نپذیرفت، که شد داستان سقیفه، نمیخوام واردش بشم. پس ما قانون اساسی داریم در نظام اسلامی، قوانینی هم داریم که منبعث از قانون اساسی یا متفرع بر قانون اساسی است. یعنی باید این قوانین مرتبط باشه، همخوان باشه با قانون اساسی. شورای نگهبانی داریم، وظیفش نگهبانی از قانون اساسی، اصلا نگهبان قانون اساسی. شورای نگهبان نگهبان کاندیداها نیست، نگهبان قانون اساسیه. ما فکر می‌کنم مثلا شورای نگهبان یعنی مثلا نگهبان جلو در میمونه وایسته راه نده، مثلا میگه تو برو بیرون، تو بیا تو. نه، این نگهبان قانون اساسیه و کار اصلیش هم اینه که قوانین رو باید نظارت بکنه که مخالفت با قانون اساسی نداشته باشه. البته وقتی هم ممکنه که شورای نگهبان به نتیجه نرسه، مصلحت عمومی هم به اینه که قانونی تصویب بشه، اینجا میدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس هم که کارش خود تنظیم قوانینه، یا با لایحه یا با طرح. یه وقتی از خودشون مجلسی ها پیشنهاد میدن، یه وقتی هم هستش که دولت پیشنهاد میده. و در عرصه پیشرفت کلان کشور ما برنامه های 5 ساله‌ای داریم. حالا برنامه توسعه اصطلاحاً بهش گفته میشه. این برنامه های 5 ساله، اولا یه چشمانداز 20 ساله داریم که سال بعد پایان این چشماندازه، 1404 سند چشمانداز که هی گفته میشد. چند صفحه از سند چشمانداز کی میدونه؟ یه تستی بود، یه مناظره، 500 صفحه، 700 صفحه. یه صفحه است سند چشمانداز، یک صفحه است. ما یه سند چشمانداز داریم که آقا تا سال 1404 باید به این موقعیت ها برسیم. بر اساس این 4 تا برنامه 5 ساله تنظیم شده. البته شاید دقیقاً اون 5 سال ها تطبیق نداشته باشه توی اجرت زمانی با اول و آخرش. و اینو بهش میگن برنامه توسعه، مثلا برنامه توسعه پیشرفت اینا، که الان برنامه هفتم توسعه رو داریم، در پیش داریم. این برنامه 5 ساله هم سال به سال خودش برنامه میشه، که میشه همون برنامه‌ای که در قالب بودجه تنظیم میشه. و وظیفه رئیس جمهور اینه که اینایی که به عنوان قانون مطرحه، چه قانون اساسی که این قوانینی که ذیل قانون اساسی است و شورای نگهبان دیده که اینها مخالفتی با قانون اساسی نداره. وظیفه رئیس جمهور فقط اجراست. اگرم احیانا نظر مخالفی داره، جاهایشو قبول نداره، جاهایشو منطبق با مصلحت مردم نمیبینه، وظیفش اینه که در قالب یا ارائه طرح به مجلس که حالا در قالب بودجه یا برای تصویب به صورت قانون یا برای هم در قالب همین برنامه توسعه 5 ساله و اینها، اینو میاد درخواست میکنه از مجلس، قانون رو اصلاح میکنن، عوض میکنن. چون خیلی وقتای حرفایی که مطرح میشه تو وعده هایی که افراد میدن ناظر به اصلاح قانونه، تغییر قانونه، که من نمیخوام فعلا وارد مصادیقش بشم. پس اساسا کار رئیس جمهور اینی که بخواد دخالت بکنه در این که یک امری در حد قانون عوض بشه نیست، مگر اینکه بخواد طرحی رو ارائه بده یا برنامه دیگری داشته باشه که اونم باید به صورت شفاف بگه. خصوصا حالا نکته جالب اینه که الان تو این انتخابات مثلا آقای پزشکیان به بعضی از مسائل قانونی ایشون اشکال داره، خنده دارش اینه که ایشون خودش تو مجلسه و نایب رئیس بوده. یعنی آدم یه مجلسی آدم اومده داره در مورد قوانین نقد میکنه، این آدم اجرام نبوده که شما بگید که مثلا تو اجرا چالش خورده، آدم مجلس بوده و تو همون مجلسش صدای رسایی باید میداشته و این مسائل رو مطرح میکنه. حالا پس اصل مسئله اینه که رئیس جمهور کارش کار اجرای قانون اساسی است. ولی من حالا نکته اینجا عرض بکنم به اون سوالی هم که شماها درگیرید کمک بکنه پاسخش رو، ولو وارد جواب دقیق نمیخوام بشم. ببینید الان خب یه بحثی که بین حزب اللهی‌ها مطرحه همین بحث کارنامه و برنامه و این حرف هست، این دوتا اصطلاح که خیلی تو زبون ها هست و میچرخه و اینها، و این که مثلا یه نفر آدم اجراییه، اون یکی مثلا اجرایی نیست، برنامه‌ایه، ایده داره، فلان داره، اینها. من خیلی هم باید پرهیز داشته باشم و دقت داشته باشم چیزی نگم که یه وقتی تخریب کسی نباشه. آقام که گوشیش دستشه، همه دارن ضبط میکنن. یه چیزی شهادت شهید رئیسی تاکید کردم که این مطلب رو برش ندید، میخوام یه چیزی در مورد رئیس بگم، همون تیکه رو برش دادن وایرال شد. اینا چیز جالبیه، اگه خواستین چیزی وایرال بشه قبلش تاکید بکنین که اصلا کسی اینو حق نداره ضبط بکنه و کسی حق نداره اینو برش بده. الان این مطلب قطعا همینجوریه. ببینید آقا یه مغالطه اینجا داره صورت میگیره که مثلا فلانی اهل اجرا نیست، فلانی اهل اجراست. من بیشتر سعی میکنم منطقی جواب بدم، ایشالله که جانبدارانه نباشه این پاسخ من. البته بین این دو نفر ممکنه تمایل به یک فرد داشته باشم، ولی الان شرایط رو طوری نمیبینم که ما بخوایم در مقام اثبات یکی از اینها بر حتی اثبات اینها بر بیام، چه برسه به اینکه بعضی حضرات وارد رد اون یکی هم میشن. این که الان تو این شرایط خیانت به جبهه انقلاب میبینم این کار رو، و آسیب‌های جبران ناپذیری داره و با همین دست فرمون اگر پیش بریم باید هفته بعد ریاست جمهوری پزشکیان رو جشن بگیریم با هم دیگه. همین روالی که اگه الان داریم بنده شک ندارم که پزشکیان رأی خواهد آورد. این دست فرمون غلطیه، این مدل کار که حالا در مقام اثباته که بله یه وقت از خودمون داریم صحبت میکنیم، دو نفر در گوشی داریم صحبت میکنیم، اونجا ممکنه من یه نفر رو تایید بکنم، نقدی هم نسبت به دیگری داشته باشم، اون یه بحث دیگری است. ولی وقت تو فضای عمومیه، بنده تریبون دارم، مخاطب دارم، حرفا شنیده میشه، اکو میشه، منتشر میشه، پخش میشه، اینجا جایی نیستش که بخوام یه نفر رو اثبات بکنم، یه نفر رو رد بکنم، اونم تو این شرایط. الان واقعا شرایط بدیه، یعنی این فضایی که الان ما داریم در مقام رد آیه قالیباف یا رد آیه جلیلی اصلا حرکت خردمندانه نیست. حالا اگه خواستین در مورد این بیشتر صحبت میکنیم، ولی فعلا نکته اولی که میخوام عرض بکنم اینه که این دوگانه کارنامه و برنامه مغالطه داره. چرا؟ برای اینکه کارنامه و برنامه به قول ما طلبا مقبول به تشکیکه، یه مفهوم مشککه، مراتب داره، اجرا مراتب داره، ابعاد داره. یه وقت هست ممکنه بنده سابقه اجرایم در این حد باشه که یه هیئت رو اداره کردم یا یه کلاس رو تونستم اداره بکنم. خود اداره کلاس سابقه مدیریتی، گاهی یه اداره یه گروه تلگرامی سابقه اجرایی و اداری حساب میشه. اونا که کار کردن میفهمن من چی میگم. یه گروه متنوع و متکثر رو اداره کردن که مثلا 200 آدم داره و این آدما بعضیشون به شدت با هم دیگه مخالفن، شما بخوای مدیریت بکنی چجور کامنت گذاشته بشه، پیام گذاشته بشه، چه شکلی با هم دیگه حرف بزن، قوانینی داشته باشه و اون قوانین پیگیری بشه که اجرا بشه تو گروه. آقا الان ساعت چت نیست، ما یه گروهی داشتیم، بعد مدیر گروهمون با مزهش این بود که ایشون با گشت ارشاد نه خیلی مخالف بود، قانون گذاشته بود 12 شب کسی حق نداره کامنت بذاره، 12 و 1 دقیقه کامنت بذاشی پاک میکرد. بعدم بزرگوار با گشت ارشاد اینا کلا مخالف. ما که همه آخون بودیم و حالا غیر از ما همه اونا که بودن فریختگان حضور دانشگاه و اینا بودن، قانون گذاشته بود 12 شب نه تا 4 صبح تا 5 صبح تا کی ممنوعه. بعد جالبش اون مثلا سر 12 که میشد وسط بحث بود، رفقا همه نقطه میذاشتن که بعد از 12 همونو ویرایش بکنن تا جایی که میتونن، بعد اون یکی حرفشو میزد بعد اون یکی باز بالایشو ویرایش میکنه. یعنی اینقدر قانونش سختگیرانه بود که باز این جواب میخواست بده همون پست بالایشو بعد ویرایش میکرد، همون نقطه ها رو هم پاک میکردشون، این خلاف قانونه. خب اینم مدیریت دیگه، اینم یه سابقه مدیریتی، سابقه اجراییه. نمیشه گفت یه کسی سابقه اجرایی نداره. نداره یعنی صفر، یعنی مثلا من فقط برنامه دارم هیچی سابقه اجرایی ندارم. این خنده داره اصلا، یعنی خلاف تفکر و تعقله. نه، یه کسی حوزه اجرایی و مدیریتیش محدودتر بوده، امنیتی بوده، کمتر بوده، یه کسی وسیع‌تر بوده، ناظر به حوزه‌های عمرانی بوده. هم آقای قالیباف سوابق درخشان اجرایی و اداری داره و مدیریتی و هم کارنامه داره و هم برنامه داره، هم آقای جلیلی سوابق درخشان اجرایی و اداری داره و هم کارنامه داره و هم برنامه داره. یکی تو حوزه دیپلماسی بوده، تو حوزه وزارت خارجه بوده، تو حوزه دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده، که همه اینا ابعاد اجرایی و اداریه. شما همینی که بتونی رئیس مجلس و رئیس دولت رو، اونم اون رئیس دولت و رئیس مجلس، آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد، این دو تا رو که هم بتونی مدیریت بکنی، اینا تو گروه تلگرامی نمیشد بغل هم نگه داشت که آقا 12 بعد چت نکنیم. فقط یادتونه دیگه تو مجلس اون یک شنبه سیاه این دو تا چیکار می‌کردن؟ آقای جلیلی این دو تا رو می‌برد کنار هم مینشون و جلسه برگزار می‌کرد، این دو تا رو مدیریت می‌کرد، این دو تا رو مدیریت می‌کرد. انقدر ایشون آقای رئیسی رو مدیریت میکرد که روزنامه اعتماد برشته بود تیتر زده بود که دولت جلیلیه، دولت رئیسی نیست. این تیتر روزنامه اعتماد موجوده، هم سرچ بکنید تیتر روزنامه اعتماد دولت جلیلی. اینا گفتن اصلا دولت رو داره جلیلی اداره میکنه، نه اینکه آقای رئیسی قوه اداره و مدیریت نداشت، نه. یعنی انقدر که آقای رئیسی به سیستم اجرایی و مدل اجرایی ایشون اعتقاد داشت و ایشون رو مدیر میدانست، بسته های مدیریتی ایشون رو میپذیرفت. البته آقای قالیباف تو این حوزه سابقه خیلی درخشانی داره و نمایانه تو ابعادی که دیدیم. البته به هر دو بزرگوار نقدای جدی بنده دارم. آقای قالیباف رو پشت سرش گفته بودم نقدمو، بعدا رفتم حلالیت طلب بودم. آقای جلیلی به خودش گفتم، خیلی هم تند و تیز. سال 96 ایشون وقتی میخواست کاندید بشه جلسه قم گرفت، 95 بود در واقع، بهمن 95 بود، اسفند 95 بود، بعد نای پژمانفر باهاش بود، آی ثابتی بود و تعداد دیگه، یه تعداد هم دعوت کردن که بیان نظر بدن دیگه. حالا ناپریزی کرده بودن، ما هم دعوت کرده بودن، بعد نفر اول هم ما افتادیم به صحبت کردن با آی جلیلی. انقدر بنده تند اونجا صحبت کردم بقیه رفقا ناراحت شده بودن. چند تا نقد جدی دیگه هم به ایشون داشتم، ولی خب حقا و انصافا آدم با اخلاق و بسیار آدم با تقوا، هر چی میگفتیم یادداشت میکرد و بعدم انقدر با اخلاق و با مدارایشون جواب داد. آقای قالیباف هم البته همینطور، بنده نقدای خیلی سنگینی سال 92 به ایشون داشتم، بعدن فکر کردم دیدم خب بعضیش واقعا از دایره انصاف خارج بود. یه بار به خود ایشون گفتم که آقا ما رو حلال کن، ایشون هم با روی باز و با محبت گفتن که آقا اصلا این حرفا چیه. حالا کاری با این حرفا ندارم، میخوام عرض بکنم که هر دو این دو بزرگوار بهشون نقد هم داریم، هر دو این دو بزرگوار کارنامه های درخشانی دارن، ولی بعضیا دارن از این مفهوم عبارت غلطی رو تولید میکنن که آقا یکی کارنامه داره یکی کارنامه نداره، کارنامه اجرایی نداره. نداره نداریم، یکی کارنامه اجراییش توی ابعاد دیگری است، یکی تو ابعاد نمایان‌تری است. اتفاقا حالا این از یه طرف حسنه، از یه طرف دیگه عیبه. به خاطر اینکه اون بزرگواری که تون حوزه‌های وسیع‌تر کارنامه اجرایی داره جلو چشممونه و راحت‌تر میشه نقدش کرد. ما مدل اجرایی و اداری آقای قالیباف رو بیشتر و نمایان‌تر دیدیم، مدل اجرایی و اداری آقای جلیلی رو خیلی ندیدیم. اگه قراره که نقدی باشه مثلا با آقای جلیلی که شما کار اجرایی نکردی، نباید بگیم که کار اجرایی نکردی، باید بگیم ما مدل اجرایی شما رو به صورت نمایان ندیدیم، نمیتونیم تحلیل دقیقی نسبت بهش داشته باشیم. البته آقای قالیباف رو دیدیم و اتفاقا سر همون هم نقدهای جدی هم بعضن هست به همون مدل اجرایی که نمیخوام وارد اون حرفا بشم. پس این یه نکته ایست که باید بهش توجه داشت که مجری قانون اساسی است، ولی این مجری که گفته میشه نه به معنای این که مثلا من ظرفا رو مثلا میشورم اینجا، مثلا میام میگن مثلا سابقه کار اجرایی نداری، یعنی چی؟ مثلا توی مثلا مدیریت این مسجد تا حالا کسی نیده جارو برقی دستش بگیره جارو بزنه؟ مگه کار اداری و اجرایی کردن تو مسجد جارو کردنه؟ مثلا کار اجرایی کردن تو مسجد یعنی این که شما با هیئت امنا بتونی تعامل کنی، با امام جماعت بتونی تعامل کنی، جوری مدیریت و برنامه‌ریزی بکنی که اکثر مأمومین و نمازگزارا رو بتونی راضی نگه داری، دخل و خرج مسجد رو بتونی کنترل کنی، مدیریت کنی، دنبال راه‌های درآمدی باشی برای مسجد. بعد با این شاخص‌ها میشه سنجید که یک نفر مدیر موفقی بوده در اداره این مسجد یا نه. ممکنه تا به حالم یک بارم بیل دستش نگرفته، یه بارم جارو برقی دستش نگرفته جایی رو جارو کنه. کار اجرایی اینا نیست، مثلا با کت گلی مثلا عکس نداره، مثلا تا زانو مثلا تو گل نرفته، اینا که نیستش که کار اداری و اجرایی. خود این فعال کردن دستگاه ها، شناخت دستگاه ها، این یه نکته. نکته بعدی اینه که اساسا برنامه داشتن تو خیلی از حوزه ها بدون شناخت دقیق از نزدیک و منطبقه با میدان اصلا میسر نمیشه. میگه آقا این تو اتاق میشسته برنامه ریزی میکرده، آدم ذهنی، آدم تئوریه. اصلا خیلی از اینها، همین آقای جلیلی سال 92 که اومده بود، ما میرفتیم دیگه این ور اون ور مواجه بودیم با مطالب دوستان، یکی از حرفا این بود که اصلا آقای جلیلی برنامه نداره. خیلی خنده داره، شما خیلیتون یادتون نمیاد، بنده توی بعض از این مدارس علمیه مشهد سال 92 میرفتم سخنرانی میکردم خیلی جا. یکی از حرفایی که بعضا طلبه ها به بنده میگفتن اینه که آیه جلیلی اصلا برنامه نداره. راستم میگفتن، یعنی آیه جلیلی سال 92 نسبت به خیلی از مسائل اقتصادی برنامه نداشت، برنامه نمایانی نداشت. آدم موفقی بود توی سری حوزه ها. حتی همون سال با همون وضعیت بزرگانی مثل آیت الله مصباح ازشون حمایت کردن و ایشون اصلح دونستن و من کار ندارم به این مطلب. یعنی اون موقع اصلا بحث این بود که ایشون برنامه نداره، برنامه اقتصادی نمایانی نداشت، برای خیلی از حوزه ها برنامه دقیقی و مفهومی نداشت. ولی الان بحث اینه که ایشون برنامه داره، کارنامه نداره. میخوام عرض بکنم که این تا وقتی کسی کف میدان نباشه و دنبال این حوزه نرفته باشه و تو متن اجرا درگیر کار نشده باشه، اصلا از اون برنامه سر در نمیاره. من شما بیام برام میگم مثلا شما برنامه‌ت مثلا برای کلاس کنکور فلانجا چیه؟ مثلا من مثلا کلاس کنکور تو عمرم نرفتم، نه اصلا میدونم کلاس کنکور چی هست. بعد میگم من نه فقط برنامه است اینا، سابقه من تا نرم اونجا سابقه اجرایی نداشته باشم که نمیتونم برنامه به شما بدم، سر در نمیارم. مثلا دیگرانم بنویسن من نمیتونم بگم، میشه مثل بعضی آقایون که از رو هم نمیتونن بخونن برنامه بقیه رو. دقت میکنی؟ این میشه آدمی که نه برنامه داره نه کارنامه داره، هیچی نداره، حضور داره حالا کار نداریم. خب این نکته اصلی بود که حالا چون سوال آقا سید بود در مورد این که کار رئیس جمهور چیه؟ کار رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است. این اجرا هم به این معناست، یعنی بتواند از دستگاه‌های اجرایی فعال داخل کشور استفاده بکنه برای پیشبرد کارها به سمت اون مقاصدی که قانون تعیین کرده. حالا یک کسی از توی حوزه خاص کار کرده، تو حوزه دیپلماسی مثلا اینو نشون داده که چه شکلی اون اهداف رو اجرا میکنه، از این دستگاه استفاده میکنه برای اجرایی شدن اون هدف و اون قانون. یکی وسیطه، یکی یه جای دیگه، یکی تو حوزه صنعت کار کرده، یکی تو شهرداری کار کرده، یکی تو حوزه مسکن کار کرده و همینطور حوزه های اجرا متنوع و متفاوت. این یه نکته ای که حالا بهش پرداختیم. سوالای دیگه هم، یعنی مطالب دیگه هم در قالب سوالات دیگه بهش می‌پردازیم. بفهم.
من شما که سوال اول دو تا سوال دارم، سوال اول میگم شاید هویت‌تر باشه.
پس اول دومی شد.
اول دومی نسبت آقای سید جلیلی با آقای بیدجلی توی کار و اجرا رو شما چه جوری؟
الحمدلله سوالات اصلا سمت آقای جلیلی و قالیباف نرفت. خب. من شناختی
خب.
خب اولش بپرس. احسن. سوال خیلی قشنگ و جالب انگیزناکی بود. در مورد سوال دوم نمیدونم، برای اینکه باید با هر دو نفر کار کرده باشید و نسبت افراد رو با همدیگه پیدا بکنید. من اینو چون نمیدونم نمیتونم در مورد دومی نظر بدم. نه من حالا از 92 برای جلیلی، اولا برای آقای جلیلی کار نکردم از 92 و برای آقای جلیلی کار کردنم. اینم از اون مفاهیمیه که خیلی دایره داره و بعد مشخص بشه دقیقا منظور چیه. یه وقت از شما از جهت ایده طرف، طرح طرف، فکر طرف چیزهایی میبینید به عنوان محاسن، تایید میکنی اون رو. ولی اینکه با این آدم کار کرده باشی بدونی که سبک اجراییش چیه و آدم های دوروبرش چیه، یعنی اینا رو من ازشون خبری ندارم. اون مطلب اولم که تازه ازشون عرض میکنم، اونم توی یک تقابل گفتمانی دو جبهه‌ای است که حالا در مورد این تو پاسخ به سوال اولتون بیشتر عرض خواهم کرد، که اساساً اصلا بحث اصلی که امشب میخواستم عرض بکنم همین نکته است که خیلی مهمه. قبلا هم یه اشاره بهش کردم، هرچی هم جلوتر رفتیم بیشتر پی به این بردم که چقدر این مطلب درست بود و الحمدلله اون چیزی که به ذهن رسیده بود درست بود. که از اولی که ثبت نام ها شروع شده بود بنده عرض کردم که باید کار جبهه‌ای کرد. بعضی دوستان ستاد آقای جلیلی اومدن قم مؤسسه ما که مثلا همکاری و اینها، اونجا یه دو ساعتی شاید بنده صحبت کردم، منتشر نشده البته صوتش، و قانع کردم این دوستان رو که فعلا بحث فرد رو بذارید کنار، کار جبهه‌ای بکنید و اصلا بحث‌های جلیلی و دیگری رو فعلا مطرح نکنید. دو تا جبهه با هم دیگه تقابل دارن. این مطلب تا همین عصر امروز خوب فهمیده نشده بود، تا اینکه آقای ظریف اومد پشت‌های پزشکیان. امروز یکم مسئله زمین بازی و هندسه انتخابات عوض شد، یکم فهم شد که مثل که واقعا دو تا گروه با دو نوع رویکرد کاملا متفاوت و متضاد با هم دیگه تو این انتخابات درگیرن. بنده به شما عرض بکنم، حضرت آقا فهموندن که جمهوری اسلامی کارش اون روزی تمام خواهد شد که شاه سلطان حسین ها بر این مملکت حاکم شدن. سال 87 یه سخنرانی دارن، فکر میکنم اردیبهشت 87 باشه، توی دانشگاه علم و صنعت. صداشون هم آقا اون روز گرفته بود، به زور صحبت میکردن. اون سخنانی رو حتما باید بنده و شما 10 بار بخونیم، 10 بار گوش بدیم، 10 بار مباحثه کنیم در مورد این که اصلا انقلاب و نظام جمهوری اسلامی چیه و چه شکلی از بین میره، چی اینو از بین میبره. اونجا یه کلید واژه‌ای و یه شخصیت ترازی رو مطرح کردن به عنوان شاه سلطان حسین، که این نسبت به دشمن ترسو، واداده است، بی تدبیره. سال 87 اینا رو فهمیده و الحمدلله خدا روزی مملکتمون که شاه سلطان حسن ها رو نصیب مملکتمون که. و از عجایبی مبده توی بحثی یه وقتی عرض کردم که خدا نشون داد که حتی رهبری که نظرش به این بود که با شاه سلطان حسین ها نظام از بین میره، خدا با شاه سلطان حسین ها مملکت رو نگه داشت. یعنی این دیگه اصلا خدا رو دست زد به خود حضرت آقا، گفت یعنی من یه کارایی میکنم که حتی تو هم تو حسابت نمیگنجه، تو هم تو حسابت این بود که با شاه سلطان حسین ها همه میپکید از درون، ولی من نگه داشتم با این وضعیت 8 سال با همچین وضعیتی. اونم نه به خاطر شخص ایشون، ما دعوای شخصی با کسی نداریم. حالا نکته از تو حرفا الکلام یا جور الکلام، حرف مثلا بحثای سیاسی هم اینجوریه که هی از تو دل مطلب هی حرفای در میاد. ببینید آیه پزشکیان یه حرفی زد، حرف قشنگی بود، بعد شجاعت ایشون هم ستود. اولا بگم نمونده ایشون که آدم بسیار آیه، یعنی ویژگی خیلی خوب آیه پزشکیان که خودشه، همینه آیه پزشکیان، همینه. یعنی حالا تعبیر صداقت یکم باید روش بحث بشه، تعبیر صداقت رو اینجا به کار نمیبرم، ولی روراستی، چون روراستی با صداقت فهم میکن، آدم روراستیه و آدم یرویه، همینه، درو نیست. یعنی شما خیال جمعه که دیگه جای دیگه جور دیگه اینه، پیچیده نیست، حالا پیچیده هم شاید حالا همینه. ولی نکته ای که هست اینه که به هر حال ایشون یک مجموعه ای از افکار و بالاخره تصمیمات مختلفی است که باید اینها تحلیل بشه. یه حرف خیلی خوبی که ایشون زد و از سر سادگیشه و از سر شجاعتش بود و این حرف هم براش هزینه داره و تا یه حدی هم رئیش رو میشکونه، برگشت گفتش که به رهبری توهین نکنید، من عاشق رهبریم بلکه ذوب در ایشونم. خب این حرف واقعا بس ستود. یعنی البته این بدبختی مملکت ماست که وقتی کسی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، شما مجری قانون اساسی هستی و این دیگه اصل اساسی قانون اساسی رهبری و ولایت فقیه دیگه. یعنی کسی که الان ما به اینجا رسیدیم، الحمدلله رئیس جمهوریه که مال اصلاح طلب هست و قبول داره رهبری رو، یعنی این نکته قانون اساسی رو قبول داره، تکبیر، دخل میکنی. یعنی اوج بدبختیه، شما مجری قانون اساسی هستی، یعنی شما کسی هستی که تنفیذت رو داره رهبری انجام میده. یعنی اصلا اعتبار همه این کاری که تو داری انجام میدی، حجیتی که داری در این که بخوای دستگاه های اجرایی رو فرمان بدی و فرمان تو کار بکنم، فرمان تو منوط به اون تنفیذه. الان اینقدر بدبخت شدیم که یعنی همین یه چیز، یه پوهن بزرگی محسوب میشه. این در مورد فضیلت ایشون. ولی نکته ای که اینجا هست اینه که این حرف باید تحلیل بشه. میخوام عرض کنم که هم اون ورش باید تحلیل بشه، هم این ورش. ایشون میگه من ذوب در رهبری ام. یکی این ادامهشو ایشون نمیگفت. اما اولیش بس بود که آقا من به رهبری علاقه دارم، توهین نکنید. این صداقت داشت. ولی این کلمه دوم ذوب در رهبری، ذوب در چی رهبری؟ مثلا در انگشتر آقا ذوبی، توی مثلا رنگ قبای آقا ذوبی، تو محاسن آقا ذوبی، چفیه آقا، عمامش. ذوب در رهبری یعنی چی؟ یعنی رهبری چیه که شما ذوب در رهبری هستی؟ رهبری یعنی اون سیاست ها، رهبری یعنی اون سیاست، یعنی رهبری یعنی اون ایده، اون نگاه، اون شخصیت، مجموعه اینها میشه رهبری. ذوب در رهبری هم یعنی من اینها رو نه تنها قبول دارم بلکه عاشق اینها هستم و اصلا ذوب در این اهداف و این تصمیمات و این ایده ها و این نگاه ها. خب واقعا چقدرشون تناسب داره؟ حالا این بخش بعدی است که بهش میپردازم، یه بحث مفصل میخوام در مورد پزشکیان انجام بدیم انشالله، خیلی هم نکته داریم اینجا. این از این ور در مورد رهبری که ما ذوب در رهبری هستیم معناش چیه. از اون ورم وقتی میگیم آقا ما منتقدای روحانی هستیم، ما نه نسبت مقاصد قشنگ ایشون مشکلی داریم، تیپ خوشگلش، اون لباده آبیش، با هیچ کدوم اینا مشکل نداریم. اون لباسای برندی که میپوشید، کوه میرفت، کیش مثلا، ویلای کیش، حتی ما با اینها مشکل نداریم. ما با مجموعه از نگاه ها، تصمیمات، خلقیات، رفتارها، کنش ها، واکنش ها، مجموعه از اینها رو اسمشو میذاریم ما روحانی، با اونها مخالفیم. اینم که باش مخالفیم مبنا داره، علت داره، پایه داره. برگردم به سوال اول، جمهوری اسلامی از چه راهی منحل میشه؟ اون وقتی که من میخوام وارد بحثای انتزاعی و علمی و تئوریک هم خیلی نشیم، یعنی یه سری بحثا هستش که جاش سر کلاس و دانشگاه و ایناست. خیلی هم تو این زمینه حرف زیاده که اصلا بعد دو واحد انقلاب اونجا با هم دیگه پاس بکنیم که اصلا انقلاب اسلامی چیه، یه واحد هم وصیت نامه امام بعد با هم دیگه بخونیم که وصیت نامه امام چی بوده. امام اونجا وصیت نامش مفصل تعریف کرده دیگه، انقلاب رو، جمهوری اسلامی رو، اهداف ها رو، اهداف و آرمان ها رو. خلاصه لبش اینه، ما آقا یه سری عیار و چارچوب و مرز داریم، مرز عملی و فکری و اعتقادی، اینها رو باید تبلور بدیم توی این نظامی که بر پایه این مبنا شکل گرفت. ما گفتیم اسلام، اسلام یه ساختاری داره، نفی و اثبات هایی داره. ما یه وقتی دانشگاه فردوسی فکر میکنم 7 سال پیش یه سخنرانی داشتیم، ایام رحلت نبی اکرم بود، نفی و اثبات های پیامبر اکرم. پیغمبر نفی و اثبات های ایدئولوژیکش چی هست، چیا رو تایید میکنه، چیا رو رد میکنه، که چکیده همه اینها رو اگه بخوایم توی آیه بگیم همون آیه آخر سوره مارکه فتح میشه که تو همین هیئت شما شب انتخابات ما همینو بحث کردیم، شب انتخابات مجلس برف میومد، همونجا اینو بحث کردیم که آقا اساره همه اینا میشه همین آیه که اسم پیامبر رو میاره، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اونایی که با پیغمبرن نسبت به کفار شدیدن، نسبت به خودشون رحم دارن. آقا میفهموندن که همه حرفای امام تو همین یه جمله خلاصه میشه، خیلی عجیبه. میفهموندن من و آقای هاشمی رفتیم عیادت امام، امام حالشون بد بود، شنیدید؟ یه خاطره دارن، این کلیپ هم شده، فوتو کلیپ شده، نگاه کنید. بعد میگن که من اونجا امامو که دیدم شروع کردم یه مقداری گریه کردن، سال 58 حال امام بد بود، نیم قلب امام ظاهرا از کار افتاده بود. بعد امام به من توصیه هایی کردن، چند تا جمله گفته بودن، یکی اینکه شما با هم دیگه اختلاف نداشته باشید، به یکیش هم اینکه گفته بودن از آمریکا میترسید، از آمریکا نترسید، با دشمنا سرسخت باشین، با خودتون هم خوب باشین، همین اشداء علی الکفار و هم بینها. آقا میفهمونن که همه حرفای امام تو همین تیکه خلاصه میشه، یعنی اساره همه ایدئولوژی ما تو همین جمله است. و هندسه جمهوری اسلامی به صورت کلان، اون فرمی که قراره داشته باشه رو همینه، یعنی این اگه نباشه از تو ولو اسلام و آخوند و حجت الاسلام و امام و ریش و پشمن باشه، ولی این دیگه جمهوری اسلامی، چون اسلام نیست، چون دیگه مع رسول نیست، والذین معه نیست، خطمون از خط پیغمبر جدا شده. البته دایرش تنگ نیست، این رحما و بینهمش نه یعنی فقط مشهدیا، اونم فقط مسجد عمار یاسر فرامرز، یا فقط ریشوها، یا بچه های پایداری، یا چه اصولگراها، آرمانگرایان واقعبین اینا فقط نیست، دایرش خیلی وسیعه. ما تو این دایره وسیع خودمونو با اهل سنت هم بینهم میبینیم، با فلسطینیان بینهم میبینیم، با این جوون آمریکایی که مسیحیه علیه ظلمه با اون هم بینهم میبینیم، رو هم بینهم میبینیم. یعنی کفارمون، کفار اعتقادی که مثلا همه اینا رو با تا آخر تا ولایت امیرالمومنین رو با داد بزنه تا از دایره کفار خارج بشه، اینجور تعریف نمی‌کنیم. یعنی منطق قرآن هم این نیست. این اشداء علی الکفار رو هم بینهم، این اون اصل اساره تمام این چیزهایی است که بعد از این دیگه مطرح میشه. اون شاه سلطان حسین ها ویژگیشون همینه که اینو ندارن، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم نیستن، نه مرزبندی با دشمن داره، نه دلسوزی نسبت به مردم و خودی ها داره، و اتفاقا دایره خودی هاشون هم تنگه. حالا یه گریز سیاسی هم بزنم، نمیخوام بحثا رو خرج این مطالب بکنم، ولی خب چون ایام انتخابات به هر حال باید سری مطالب گفته بشه. ببینید یه حرف خوبی که آقای پزشکیان میزنه اینه که آقا دعوا نکنیم، اختلاف نداشته باشیم، از همه کارشناسا استفاده کنیم. هم دیشب تو مناظره ها گفتم، امروز کنار دست ایشون کی نشسته بود؟ امروز آقای ظریف. خیلی جالبه، شما روی مسائل فکر کنید بدون هیچ جانبداری سیاسی. این حرفایی که هزینه داره ولی اشکال نداره، یعنی ما از این که نمیتونیم دست برداریم. آقای پزشکیان میگه که آقا ما دعوا نکنیم، داخلمون رو اول انسجام بدیم، با خودمون کنار بیایم. خیلی خوب. آقای ظریف من روز نشستم با اینکه کارم داشتم ولی این یه ربعی که ایشون صحبت کرد کامل گوش دادم. صحبت‌های پزشکیانم از بعد اون بیانیه که می‌خوند و اینا از اونجا بعدش گوش دادم. خیلی جالب یه گفتگوی رد و بدل شد بین آقای دکتر فؤاد ایزدی و آقای ظریف. شما آقای ظریف رو یهو برافروخته دیدید با تون صدای بالا نسبت به یک استاد دانشگاه و با تعابیر تون نسبت به آقای احمدی نژاد و آقای جلیلی. اینا مگه بینهم نیستن؟ مگه قرار نشد که همه با هم باشیم کارشناس هم امریکت رو اداره کنن؟ بعد شما هم بزرگواری هستی که با جان کری میتونستی قدم بزنی، با جان کری قدم بزن، با جلیلی هم قدم بزن. با جلیلی هم تو که خدای سیاست مداری و لبخند و راه اومدن و دیپلماسی و چجوره که به اون ور که میرسه با وندی شرمن خوبن، پیام میدن برای یهودی، پیام تبریک میفرستادن چیو کریسمس رو بهش تبریک میگن. گفتم از من یهودی هم هستن، عید هم مثلا این نیست. نوه‌دار میشدن اینا با هم دیگه ایمیل میزدن تبریک میگفتن. انقدر فضای خوب رمانتیک با آقای اوباما ایشون دست داده بود، با آقای کری انقدر ادبیات فاخر، نشانه مسلمانی هم هست، آدم باید با عزت با احترام. چطور با آقای جلیلی که میرسه، با آقای احمد نژاد که میرسه، به دولتی ها که میرسه، به این حضرات تو همون کمیسیون برجام یادتونه ایشون روشون ور میگه میگفت من جواب آقای جلیلی رو که نمیدم، بعد با اون یکی هرچی میگفت علیه جلیلی میگفت. اینا روهما و بینهم. بعد نگاه کارشناسی که شما میگید، این دقیقاً کارشناسا کیان؟ مثلا جالبه این آقای ظریف خب یه تز کارشناسی داره، آقای علی اکبر صالحی که تو همون دولت آقای روحانی بوده، ایشون هم یه دوره وزیر خارجه بوده، ایشون میگه من جای آقای جلیلی بودم همین کارا که آقای جلیلی کرد رو میکردم. الان دقیقاً کارشناساتون کیان؟ یعنی تضاد بین کارشناسا شد. یه کمی این حضرات خلط کردن. ببین آقا پرزیدنت کارش اجرای مدیریت، تعارض ها رو از بین بردن، سیاست گذاری، اولویت بندی، طبقه بندی، کی جلوتر باشه، کی عقبتر باشه، کی زودتر راه بیفته، پشت کی حرکت بکنن. این 5 تا گروهی که میخوان حرکت بکنن به جهت های مختلف، کدومشون کی حرکت بکنه، با چه سیاستی حرکت بکنه، این میشه پرزیدنت. رئیس جمهور پرزیدنت نیست که فقط یه سایبون باشه مثل چتر بقیه بشینن زیرش، کارشناسا دور هم جمع بشن. رئیس جمهور پرزیدنته، باید مدیریت کنه. آیه پزشکیان میگه که من کارشناس نیستم. الان شما ببینید توی ستادای ایشون دارن سرود چیزو میذارن برای زن زندگی آزادی داره پخش میشه، در بازه همه بیان، ولی انقدر دایره محدوده که یه آقای فؤاد ایزدی سوال میکنه میفته بیرون، دلواپسا بیرون. اینا یه مش متحجر دیدی دیگه، کاریکاتوری که از آقای جلیلی کشیدن تو مغزش آجره. این روهما و بینهمش اینه، با همه میشه ساخت به شرط اینکه کافر باشه، بیدین باشه، صهیونیست باشه، زور داشته باشه، ولی به خودمون که میرسیم خیلی دایره تنگه. این آقا منطق مسلمانی نیست. ما مشکلمون با این حضرات ایناشه، نه مشکلمون با ریش پروفسوری های ظریفه، نه با خنده هاشه، نه نمیدونم با عینکشه، با اینا ما مشکل نداریم. مسائل رو گاهی تقلیل میدن سطحش رو. ما این منطق مسلمانی مونه، ما این هدف انقلابمونه، ما پرچم اسلام رو بلند کرد، ما خواستیم مطیع یک قانون و یک دستور باشیم. تازه اینم عنوان مبنا نرفتم سراغ امیرالمومنین و شیعه و ولایت امیرالمومنین، اصلا وارد این مسائل هم نشدیم که قدم بعدیه. همون اصل اسلام، همین لا اله الا الله، همین که اصل پرچم، همین که آقا غیر خدا رو نمیخوایم بپرستیم، که اساس اسلام دیگه. یعنی کسی با این لا اله الا الله از شرک خارج میشه، پاک میشه. هنوز به ولایت امیرالمومنین هم نرسیدیم، همین قدم اول، همین اصل لا اله الا الله. میخوایم بنده کسی جز خدا نباشیم، مطیع کسی نباشیم و با دشمن خدا زاویه داشته باشیم، با دشمن خدا فاصله داشته باشیم، از دشمن خدا جدا باشیم. این اولیاته، این اولیات اسلامه. دارن اینا رو، از دشمن خدا فاصله دارن، زاویه دارن. ادبیات گاهی همونه، جایی که رهبری من فهمیدن با از ادیا بیا تو استفاده کن، این افراطی این دستبندی که این میانه رو تون رو اعتدال اینا دقیقاً ادبیات اونه و دقیقاً به همین آدمایی که اون میگه اینا میگن دوباره معتدل و افراطی. اینش خنده داره. یه وقت از کلمات شما فقط از اون گرفتی استفاده کردی، یه وقت دقیقاً همون انطباقو داری میدی، همونی که اون میگه منحرف اینا بهش میگن منحرف. آ چجوری میشه من امت موسی باشم با استادم اینا فرعون به کیا میگه افراطی، به کیا میگه معتدل؟ منم پشت حضرت موسی نمازمو میخونم، همونایی که فرعون بهشون گفته افراطی رو به لگد میکوبونم. اسمش چیه؟ ما اینو اسلام نمیدونیم. ممکنه اینا بینهم میدونیم ما، اینا رو نمیریزیم تو جوب، بیرون نمیکنیم، پرچم و دست اینا نمیدیم. اینها رو اجرای این قانون اساسی، قانون اساسی یه همش بخواد اساره بشه در اسلام، اسلام اساره بشه تو این دو کلمه که اشد و علال کفار رو همه بینهم، کسی که اینا قبول نداره من چه شکلی پرچمو بدم دستش؟ بحث دیگه نمیره سراغ بقیه قضایا که حالا حجاب باشه، فیلتر باشه، اونا دیگه حواشی و مطالب درجه 4 و 5. تو اول باید مسلمانی تو اثبات بکنی، تدین تو اثبات بکنی، تعهد تو اثبات بکنی، اینکه تو وامدار این مکتبی و بنا داری که این مکتب رو ببری بالا در بین این مکاتب. حالا پیش‌فرض‌های جدی‌تر هست اینجا که مشکل آیه پزشکیان به شدت به علمی شدن مطالب تاکید داره، میگه هرچی که علمی باشه ما اجرایی میکنیم. بعد شما میرید تهش میبینی که اون علمی شدنه با چه سازوکاریه، با چه پیش‌فرض‌هاییه، کجا علمی شده باشه، کجا علمی شدنی ثابت شده. چیزی که غرب میگه، بانک جهانی میگه، من اصلا به ساحت سیاسی اینا کار ندارم که اینا کاملا نهادهای سیاسی هستن، به همون ساحت آکادمیکش و ایدئولوژیکش تعریف اینها از علم با تعریف ما کاملا متفاوته، مبانی شناختی اینها متفاوته، فلسفه شناختی اینها متفاوته، اینا روی اسالیب دیگری با اسلوبهای دیگری چیزو علمی میدونن، با مبانی نظریه فرگشت رو، مبانی داروینیسم و مبانی اومانیستی و اصلا ساحت معرفت شناسی اینها مشکل داره، از بیخ یه چیز دیگه است. بعد ما باید لنگ این باشیم که اینا تایید بکنن، این یک انسان دیگری رو داره تعریف میکنه، عالم رو طور دیگه داره تعریف میکنه. چجور میشه از نهج البلاغه بگی، از قرآن بگی، از هر چهار کلمه گاهی کلمات بی ربطی هم خون نمیشه از نهج البلاغه، اصلا هیچ ربطی هم نداره، هی نهج البلاغه نهج البلاغه بکنی، ارجاعت به کسایی باشه که از بیخ منطقشون منطق ضد امیرالمومنینه. چجور میشه این دوتا رو با هم دیگه پذیرو، یعنی هم اینو علمی بدونیم هم اونو علمی بدونیم؟ یه ساختاری داره. به ما دو جبهه هستیم، این نکته که میخوام عرض بکنم تو این انتخابات اینه، اینو اول ما باید فهم بکنیم، دو جبهه هستیم، دو جبهه ای که از مبنا با هم دیگه اختلاف داره. بله ما از تای داستان شروع میکنیم، الان اقبال جامعه به کیه؟ ببین نسل زد گفت، ببین دانشجوها به این رو آوردن، ببین چه حرفای پوپولیستی میزنه، ما هم یکی علم بکنیم که بتونه اینو بزنه. این که به محاق رفتنمون مبانی انقلابه، اشکالی نداره ما بتونیم تو اون ساحت هم میدان رو مهار بکنیم، کنترل بکنیم، اینم هنریه، ولی نبیم این قیمت که همه چی رو اینور بذاریم کنار، بی محلی بکنیم، اساساً این تباین این دو جبهه رو نفهمیم، این مرزبندی ها رو نفهمیم، این دستبندی ها و این جناهبندی ها و این صفبندی ها رو نفهمیم. اصل چیزی که ما باید تو تحلیل داشته باشیم صفبندی هاست. اساساً ما تو ساختار جمهوری اسلامی و در مسئولین دو نگاه، دو روی کرد، دو مبنا، دو روش داریم که اینها کاملاً متفاوت و متضاده. جفتش هم الان دیگه بعد از این 40 خورده سال کارنامهش عیانه. یه گروه برگشته گفته که آقا من مذاکره میکنم. ببینید یکم این بحث رو توضیح بدم، اشکال نداره. اینا من به شما بگم دعوای بین این دوتا گروه سیاسی نیست، خیلی شفاف و روک و پوسکنده بخوام بهتون بگم، این دونو نگاهی که امروز تو جمهوری اسلامی روبروی هم قرار گرفتن، ریشه این دوتا اختلاف بعد از انقلاب به دو نفر میرسه، به رهبر معظم انقلاب و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی. من رو این کار کردم، مطالعه کردم و یعنی سعیم بر اینه که مطلبی که مطالعه نشده نگم دیگه، اونا که میشناسن ما رو میدونن که من حرف رو لپتاپ، یعنی روایت رو لپتاپ میخونم، مقتل روزه رو از رو، یکی میگه روزه میخواد بخونه رو میخونه، میخواد حال کنیم بابا دیگه، روزه رو که دیگه رو نمیخونن، جا به جا نشه مطلب متقن گفته بشه. روی این مطلب مطالعه کردم، رهبری سال 88 فرمودن بنده با آقای هاشمی اختلاف نظرهایی دارم، نظرهای احمدی نژاد به من نزدیکتره. ما وقتی گفتم دیگه ببین چی بوده که دیگه نظر احمدی نژاد با آقا نزدیکتره تا هاشمی دیگه این فاصله با آقای هاشمی چی بوده که نظر احمدی نژاد نزدیکتره، حتی مو احمدی نژاد اول. آقا فهمیدم ما تو بعضی مسائل با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، یکی از اون مسائل این سیاست خارجی است. بنده رفتم متن صحبت‌های هاشمی رو مطالعه کردم، این جمله که آقای پزشکیان گفت خیلی برام جالب بود، اصلا یادم رفته بود. دیشب مناظرات من تو بیابونا گوش می‌کردم، پشت فرمون تو جاده گوش می‌کردم، دیدم دقیقاً همین جمله آقای هاشمی رو داره میگه آقای پزشکیان، که اگه ما می‌خوایم پیشرفت بکنیم باید صادراتمون افزایش پیدا کنه، صادراتمون وقتی افزایش پیدا می‌کنه که رابطه‌مون با دنیا خوب باشه، رابطه‌مون با دنیا باید خوب باشه، یعنی تحریم نباشیم چی؟ و دعوا نباید بکنیم سر مسائل الکی، چیزایی که قابل حله با گفتگو حل میشه. آقای ظریف هم که میگفت رسما ما دعوامون با آمریکا دعوای پرتغالیه، یادتونه دیگه. یعنی سطح فهم این حضرات اینه، تحلیل و درکشون اینه. وقتی تو اینو نمیفهمی از بیخ، آخه چیزی که از بیخ نفهمیدی چه شکلی میخوای مجریش باشی؟ وقتی منطقش رو از بیخ قبول نداری، باور بهش نداری، خب مجری چی میخوای باشی؟ این اسمش صداقت نیست. ولی میگن صادقه، هم تاکید این کلید واژه‌ای که دارن پررنگش میکنن. دیدن ایشون آدم بیشیله پیله ای، دیدن تو ذهن مردم میخوره بهش، بگیم آدم راستگو صادق. سال 88 هم میرسن موسوی رو به عنوان نماد صداقت معرفی میکردن. میرسن موسوی که شما دیگه دیدین بعدش چی شد، نماد صداقت بود سال 88. الان دارم ظریف تو نشست که خوشحالم برای کسی هم صحبت میکنم که نماد صداقت، اون بغلیش هم بعدش دوباره گفت نماد صداقت، ای دارن در این میدمن که آقای پزشکیان نماد صداقت، توهم تخصص نداره و صادقه، دروغ نمیگه، فریب نمیده، شعار علکی نمیده، دقت میکنین؟ در حالی که شعار علکی همینی که شما اومدی میگی من میخوام رئیس جمهور بشم، مجری قانون اساسی بشم، شعار علکیه، خودش دروغه. برای اینکه قانون اساسی خلاصه میشه تو این دو تا اصل، اشد علی الکفار و هما بینهم، و این مبتنی بر یک فهم دقیق دو جبهه است که ما با این جبهه روبروی همیم. شما همینو نفهمیدی، میگه ما دعوا نداریم با هم دیگه، یه پرتقاله، این میگه من پوستشو میخوام بگیرم مربا کنم، اونم میگه من میخوام بگیرم آبشو بخورم. آقای ظریف میگه ما دعوام با آمریکا اینه، نشینیم مگه اون دیپلماسی پرتغالی ایشون رو سرچ بکنید تو اینترنت، فیلمی که ایشون تد، یه تاک تد داشته توی دانشگاه امیرکبیر، میگه به من میگه جمله‌ای که بخوام رو دیوار بزنم هر روز مرور بکنم، و اساره اندیشه آقای ظریف در واقع همین یه جمله است که خیلی دعواها اینه. میگه بچه دو تا خواهر برادر با هم دیگه سر پرتغال دعوا داشتن، میگه داشتن میزدن مادرم، من گفت چیه؟ این گفت من پرتغالو میخوام. گفت من پرتغالو میخوام. گفت تو برای چی پرتغالو میخوام؟ گفت میخوام پوستشو بگیرم مربا کنم. گفت تو چی برای چی میخوام؟ گفت میخوام آبشو بخورم. گفت خون دعوا نداره که این پوستش مال تو، اینم بقیه پرتغال هم مال تو. گفت دعوای ما با آمریکا با بقیه همینه. شما سطح فهمو ببینید واقعا با این، با این آدم چه شکلی با... یعنی کسی که ابتداییات تنازع ایدئولوژیکو تو عالم نفهمیده که ما دعوامون سر چیه؟ پیغمبر دعوای سر چی بود با ابو سفیان؟ دعوا پرتغالی داشتن، موسی و فرعون، فرعون داشتن گفت پوست پرتغال بده به من، دور نندازین، دست خرابرم به من ندین، دعوا سر این بوده. الکی هممون، الان قرآن هم که من ناظر شد هممون زاد سر کار بودیم. یه کلمات دیگه میخواستم بگم، بله این نکته رو دقت بکنیم، ما از این نقطه مبنایی با هم دیگه اختلاف داریم، این مسئله باید حل بشه. و تو نظام این دوتا نگاه هست. برگردم به اون مطلب، آقای هاشمی نگاهش اینه که آقا این مسائل مسائل نیست که ما بخوایم سرش دعوا کنیم. حالا ایشون حرف دیگه هم داشت، میگه اصلا الان ما چالش سر این نداریم که اصلا خلیفه اول بعد پیغمبر کی بوده، این صحبت های هاشمیه، سال 86 اینا رو گفته بود. اصلا مهم نیست، مهم میگه مهم نیست. یعنی وقتی میخواد به وحدت برسونه از ریشه میزنه قضیه رو. یعنی وحدت این بزرگواران این مدلیه. که من خبر ندارم، نه نشدم. البته آدم، من نمیخوام بگم آقای هاشمی خدای نکرده معتقد به ولایت نبود، نه، آدمی بوده که محب اهل بیت بوده، همونجا رفت عربستان، رفت فدک نشسته بود گریه میکرد و علاقش به اهل بیت و ابراز علاقش به اهل بیت و اینا بحثش جداست. بحث من بحث دیگری است، اون مبانی نظری افراد و شناختشون، پایه های فکری و اون پیشورز های اعتقادی که کنش سیاسیشون مبتنی بر اونهاست، بر اون ادراکاته، بر اون مبادیه. ما از اونجا چالش داریم. خیلی وقتا اینو حلش نمی‌کنیم. فکر می‌کنم آقا دو تا دعواست. بعد این مثلا این حاج آقا اصولگرا، اون یکی اصلاح طلبه. حاج آقا تو هم که جناحی شدی، تو هم که حزبی شدی. ما حزب داریم، آقا یه حزب الله داریم، یه حزب شیطان داریم تو قرآن. دو تا حزبه. اینا شاخصه داره، مؤلفه داره، دم و دستگاه داره. بله شما به یه کسی علاقه داری، زورت میاد اینو در حزب شیطان معرفی بکنی. از یکی بدت میاد، زورت میاد اینو تو حزب الله معرفی بکنی. اون یه بحث دیگری است. دیگه صفو که نمیتونیم به هم بزنیم. دقت میکنی؟ این نکته اول. این اختلافی هم که گفتم پس اینه. یه طرفش آقای هاشمیه، نگاهش این بود. این جمله آقای هاشمیه که ما باید برای پیشرفت صادراتمون افزایش پیدا کنه، برای صادرات رابطمون با دنیا خوب بشه، تحریم نباشیم، و اونم باید دعوا نباشه بین اون سر مسائل علک، که بقیه هم همینو میگه، هر کی به ادبیات خودش. در حالی که ما یه منطق دیگری داریم. منطق دیگر اینه که ما یه سری اصول داریم که باید بر اینها پافشاری بکنیم و هزینه داره برامون قطعا، ولی هزینهش، هزینه این چالش از هزینه سازش کمتره. اینا اینه جملات آغاز. سازش هزینه دارد، چالش هم هزینه دارد، ولی هزینه سازش بیشتر است. در چالش، اولا هر چالش رو ما قبول نداریم، چالش الکی نمیخوایم ایجاد بکنیم. خیلی از مسائل هم هستش که ما میتونیم سرش به یه اجماع و توافقی برسیم، اشکال نداره. تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم. بالاخره چیزا هستش که بین ما و اونا مورد وفاق واقع میشه، اون یه بحث دیگری است. ولی از اون ریشه ها که نمیتونیم دست برداریم. اونا میگن هزار تا خدا، ما میگیم یکی. این هم دعوا که پیغمبر داشت، 360 تا بت. بعد اینا رو قبول کنی، بت خورشید و ماه و فلان اینا رو قبول کنی. میگم خورشید و ماه رو تو دستم بذاری من قبول نمیکنم. از این دیگه کوتا نمیام، دیگه من تعینی نخواهم داشت در برابر شما اگه اینم قبول نکنم. یه وقت هست میخوام فقط ریاست بکنم، یه وقت من به عنوان چی میخوام ریاست بکنم؟ به عنوان اسلام، به عنوان قرآن. این میشه همینی که الان شما تو اردن و مصر و اینا میبینید. حکومت مسلمان هست ولی حکومت اسلام نیست. یه حاکم مسلمان نیست، یه اسلامش هم تو سرش بخوره. موشک دارن میزنن تو سر اسرائیل، بسیار سینه سپر میکنه. اسرائیلش هم در نمیاد نمیزنه بچه مسلمان گوش نمیشه. این کجاش اسلامه؟ این چه اسلامیه؟ فقط مسلمان نماز بخونه. امسال هم که حج بودن اینا، این اراذل. نگاه آقا چیه؟ نگاه آقا اینه که سازش هزینه داره، چالش هم هزینه داره. چالش هزینه هاش به مراتب کمتر از سازشه و آورده داره و سود داره. و شما درسته که شرایط تحریمه و چالشه و به هم ریخته است، ولی اینجا فضای رشد توه، فضای شکوفایی توه. تو اینجاست که خودتو پیدا میکنی، ظرفیتو پیدا میکنی و الان ماشاءالله فرصت دور برای ما هست که از اینا میشه استفاده کرد. بله با دنیا خوب باشیم، صادرات. اینا که با دنیا خوب بودن که صادرات زمان اینا چقدر بود؟ بعد دوره آقای رئیسی چقدر بود؟ شما همین ظرفیت افغانستانت از بسیاری از کشورهای اروپایی ظرفیت صادرات برات بیشتره. کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، غرب آسیا، شرق آسیا، الا ماشاءالله ظرفیت دنیا باید با شما خوب باشه. مگه دنیا فقط 4 تا کشوره؟ مگه فقط آمریکا و فرانسه است؟ همون منطقی هم که داری هم که به همون هم پایبند نیستی، یعنی از همون ظرفیت های همون هم استفاده نمی کنی. بماند که تو پیش فرضشم تحلیلت غلطه، که باید رابطه هم اگه میخواد صادرات باشه، اولا همهش هم به صادرات هم نیست، الا ماشاءالله شما ظرفیت های دیگه هم داری، حالا به همون صادرات، به صادرات میخواد بشه، لزوما به اینکه تحریم نباشی هم نیست، لزوما به اینکه با همه خوب و خوش بشی، دست از یه سری حرفای به قول معروف شعاریت برداری. آیه ظریف رسما گفته ما تا کی باید برای ملت ایران، تا کی باید برای فلسطین هزینه بدن؟ گفته بود شعارهایی که ما تو جمهوری اسلامی میگیم خود فلسطینی‌ها نمیگن، نه فیلماش موجود، آیه ظریف گفته، پارسال گفته، بعد طوفان الاقصی گفته بود، میگه ما یه شعارهای تندی داریم برای دفاع فلسطین، خود فلسطینی‌ها نمیگن اینا رو، ما تا کی باید بابت اینا هزینه بدیم؟ ما تو اصلا از بیخ نفهمیدی داستان چیه، دعوا چیه، هم تو هم پوست پرتقالت باش، دقت میکنی؟ اشکالی نداره، شما صد یه استاد دانشگاه پوست پرتقالی، مشکل نداریم، تو دانشگاه تدریس بکن، روابط خارجی هم تدریس بکن، ما کرسی رو ازت نمیگیریم، سطحت همینه، سطح دیگه سطح وزارت نیست، سطح دیگه سطح ریاست نیست، تو سطح دیگه سطح اجرای قانون اساسی نیست، تو اصلا قانون اساسی نفهمیدی، تو مخ قانون اساسی رو نفهمیدی، تو لب قانون اساسی رو نفهمیدی، اساره قانون اساسی رو نفهمیدی، قبول نداری، چی میخوای اجرا کنی؟ برای چی اومدی وسط؟ خیلی اینجا جای بحث هستا. ببینید دعواها رو، مسائل رو راه پزشکیان و مسائل فرعی میبریم، این چرا از رو خون، این چرا توپق زد، این چرا اینجور گفت، اون چرا این سوتیو داد، اون چرا به اون یکی نگاه کرد، ماجرا تقلیل ندیم، ما دعوا مگه با اینا سر این مسائله؟ مسئله نبکن ساده و سطحیش کرد.